جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مقدمات بحث محل کردم شرایط ظهور کانت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیحی درباره هیوم مثلا عرض بکنم. از تخته میشه استفاده کرد ظاهرا. بله، چون میگن که تمام the objects of human reason or inquiry may naturally be divided into two kinds, to its relations of ideas and matters of facts. چون میگه تمام متعلقات آگاهی بشر را یا مجموعه آگاهی بشر را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یعنی مجموعه آگاهی دو بخش. نسبت میان تصورات امور واقع کل آگاهی و شب این دو بخش تقسیم میشه. تصورات معادل ایده ها هست و بازگشت تصور یا ایده ها ایمپرشن هست یا انطباع. انطباع به منزله یا به معنای انطباع به معنای ارتسام، یعنی ارتسام اولیه‌ای که شیء خارجی به ذهن وار به حس در حس ایجاد میکنه، اون ارتسام اولیه انطباع اثره، یعنی اثری است که شیء ایجاد میکنه، اون یا بگیم داده حسی، داده های حسی. این از اونجایی که متصل به امر محسوسه impression، از اون حس که اتصالش با امر محسوس منقطع میشه، همون چیزی که در فلسفهش میگن مثلا مرحله خیال. یعنی دیگه خیال همون محسوسه که ارتباطش با محسوس قطع شده، با ماده نداره، با همون صورت. این impression که بعد این مبدل میشه idea. پس idea و impression در واقع یک چیز هستن. الان ایده ها اون چیزیه که محتوای ذهن ما را تشکیل میده. حالا این ایده ها یه وقت به این شکله که ما آن را از اون حیث که در موطن ذهنه لحاظ میکنیم و روابط و نسب میان این تصورات را در ذهن مورد مطالعه قرار میدیم. این یک جور آگاهیه، یعنی آگاهی ما ناظر به عالم خارج نیست، بلکه آگاهی ما صرفاً در ظرف ذهنه. فرض بفرمایید تمام قضایایی که ما در منطق داریم، معقولات ثانیه منطقی، اینها مفاهیم هستن که در ذهنن و ناظر به عالم خارج نیستن، بلکه محتوای ذهن را تشکیل میدن. یا مثلا قضایای ریاضی، هندسه، حساب، اینها اموری هستن در ذهنن، نسب تصورات در ذهن. بنابراین مثلا ما یک دایره ای رو در ذهن ما میایم احکامش را و نسب اجزاش رو با هم دیگه در نظر میگیریم، مثلث رو نسب اجزاش رو با هم در نظر میگیریم و انواع احکام رو ازش به دست میاریم. Of the first kind are the sciences of geometry, algebra and arithmetic. این سه تا رو مشخصا میگه. اون بخش اول هندسه و جبر و حساب. And in short, every affirmation which is either intuitively or demonstrative certain, و یا هر چیزی که به نحو شهودی و یا استدلالی محض برای ما حاصل میشه و به یقین تبدیل میشه. مثال: That the square of the hypotenuse is equal to the square of the two sides is a proposition which express relation between these figures. اگر میگویی مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع، این یک چیزی است که روابط بین این اشکال را نشون میده و ذهنیه. That 3 times 5 is equal to the half of 30، این که 3 ضرب در 5 برابر است با نصف 30، این به چیزی که ذهنیه. پس این relation between these numbers. خب این میگه که این قضایای اولیه، این قضایایی هستند که برای این قضایا، به دست آوردن قضایا، ما نیازی الا به تأمل در تصورات ذهنی خودمون نداریم. یعنی نیازی نداریم به امر دیگری که اون بخواد دخالت بکنه. Mere operation of thought، ما به صرف فعالیت و عملیات ذهن فقط احتیاج داریم و لا غیر. اما بخش بعدی، امور واقع، امور واقع، matters of fact، که اینایی هستن که second objects of human reason are not ascertained the same manner. اینا چیزی هستن که مثل اون حالت اول نیستن، یعنی ما نمیتوانیم اینها را صرفا با تأمل ذهنی به دست بیاریم. ما نمیتوانیم بشینیم درباره چوب فکر کنیم و احکام چوب را از لحاظ ذهنی مثل احکام مثلث استنتاج بکنیم. پس با صرف فعالیت ذهن به دست نمیاد، بلکه اینها اموری هستند که ما باید به عالم خارج رجوع بکنیم به دست آوردنشون رو. و اینها اموری هستند که همیشه امکان نقضشون وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما یه جسمی رو بندازیم در آب و این جسم فرو بره در آب، این امکان هست که فکر کنیم که این جسم رو در آب میندازیم و فرو نمیره در آب، در حالی که قضایایی که مربوط هستن به نسب تصورات قضایایی هستن که وقتی اثبات میشه خلافشون، یا وقتی این محمول رو نسبت به اون موضوع در نظر میگیریم، همیشه وقتی اثبات میشه خلافش دیگه امکان پذیر نیست، یعنی خلافش منتهی به تناقض میشه. یعنی اینها بر پایه تناقضن. اما قضایایی که در امر واقع هستن محمولای هستن نسبت به موضوعاتی که همیشه نسبت به اونا امکانی هن. همطور که ابن سینا میگفت دیگه، محمولایی که نسبت به موضوعات خودشون امکانی هن. The contrary of every matter of fact is still possible. عکس هر امر واقعی که در نظر ما میگیریم همچنان ممکنه. Because it can never imply a contradiction. به خاطر اینکه چنین چیزی را در نظر گرفتن هرگز متضمن تناقض نیست، بنابراین میشه. And is conceived by the mind within the same facility and distinctness as ever comfortable to reality. و به همون سهولت میتواند به واقع و امر واقع به خارج نسبت داده بشه. مثلا این که خورشید، The sun will not rise tomorrow is no less intelligible proposition and implies no more contradiction than the affirmation that it will rise. اگر بگوییم فردا خورشید طلوع نخواهد کرد، به همان اندازه معقول است که بگوییم فردا خورشید طلوع خواهد کرد. بنابراین این محمول ها نسبتشون با موضوعات خودشون همواره نسبت امکانیه و نسبت ضروری نیست که بشود اونها را به برگرد. بعد میگه خب حالا کار فلسفه این است که ما بفهمیم که چطوری این نسبت امکانی مبدل میشه به نسبت ضروری. یعنی شما ببینید همه این بحث هم مفاد برهان شفاست دیگه، هم داره همون خط و سیر رو طی میکنه. حالا اینا رو چیکار کنیم؟ تو فلسفه باید بحث بشه که این امکان چطوری ضروری میشه. بعد میگه که خب این یه راه داره، فقط ضرورت یه راه داره. All reasonings concerning matter of fact seem to be founded on the relation of cause and effect. مسئله امر واقع به طور کامل مبتنی بر رابطه علیت. یعنی ما فقط زمانی میتونیم از ضرورت سخن بگیم که پای علیت همه تاریخ فلسفه تا اینجا رسیده. پس معتقده که در امر واقع فقط یک رابطه، یه رابطه است که محور عالم واقع و علیت. خب حالا میگه علیت رو چیکار کنه؟ علیت چجوری قابل کشفه؟ یعنی رابطه علیت در امر واقع، یعنی کشف ضرورت در امر واقع چگونه ممکن است؟ یه راه داره، اکسپریانس، تجربه. باز اینا هم همون حرف متداول فلسفه است. This proposition that causes and effects are discoverable and by reason but by not by reason but by experience will readily be admitted. بی واسطه و به طور بدیهی میتوان حکم کرد که همه بحث‌های ما درباره علت و معلول از طریق اکسپریانس، تجربه است، نه به وسیله عقل. یعنی ما نمیتونیم روابط اشیا را از طریق عقل کشف بکنیم، باید صرفا بریم به تجربه. خب تا اینجا هم درست، خیلی مفصل. پس خب پس اگر بپرسیم که بنیاد تمام تعقلات ما درباره واقعیت خارجی چیست، پاسخ داده می شود علیت. و اگر بپرسیم که بنیاد علیت در کجاست، What is the foundation of all conclusion from experience، یعنی همه اینا باز به تجربه برمیگرد. بعد میگه که من همیشه در نظر گرفتم که یک علت، یک معلول همیشه معلول یک علت خاصیه و بنابراین من میتوانم پیشبینی بکنم که معلولهای مشابه از علل مشابه به دست میاد. بله بله، میخوام بگی که مثلا من میخوام از طریق این سنخیت برم جلو، منتها بعد میپرسه که من چطور میتوانم انتظار داشته، یعنی بر پایه چه بنیادی من میتوانم انتظار داشته باشم که این علت مشابه دقیقاً در روز بعد همون معلول مشابه را ایجاد بکنه، همونطور که در گذشته ایجاد کرده. میگه من تا اینجا همه اینها را مشاهده کردم اما نمیتوانم. یعنی میخواد به یه معنا سنخیت را، یعنی بگه سنخیت قابل اثبات نیست. یعنی این که ما بگیم همیشه به طور مدام دوام همیشه یه همچه انتظاری داشته باشیم، It is impossible therefore that any arguments from experience can prove this resemblance of the past to the future. پس ما باید همواره، یعنی اصل سنخیت میخواد بگه که همواره آینده شبیه گذشته است. سنخیت اینو میخواد بگه، مفادش. و ما هیچ دلیلی و هیچ برهانی نداریم که نشون بدیم همیشه آینده مشابه با گذشته است. پس اون چیزی که ما حکم میکنیم همواره در گذشته صدق میکنه و ما راهی به آینده نداریم. بله حالا مفصله، مفاد حرفشون این همینه. خب اگر اینطوری باشه، I have found in all past instances such sensible qualities conjoined with such secret powers. من همواره در گذشته یافتم مواردی را، نمونه هایی که چنین کیفیات محسوسی مرتبط است با چنین قوای مرموزی. یه قوای مرموزی مثلا توی گندم هست که اثرش تغذیه است، مثلا ما به وسیله اون یعنی حالت مغذی داره. یه قوایی هست در اون، یه قوایی هست مثلا در این آب که سبب این میشه که مثلا ما سیراب بشیم. این یه قوایی، این رابطه رو ما در گذشته، این past instances، در موارد گذشته ما اینها رو یافتیم. اما similar sensible qualities will always be conjoined with similar secret powers. از کجا میگیم که همواره یک همچین چیزی در آینده هم میخواد اتفاق بیفته؟ پس اصل اینه که ما هرگز از گذشته نمیتوانیم به آینده جهش کنیم. اگر نمیتونیم از گذشته به آینده جهش کنیم، بنابراین اصل علیت ضرورتش از دست میده. چون در اشکال میکنه، ایشون هم داره علیت رو به دوام برمیگردونه دیگه. یعنی میگه علیت در اکسپریانس، اکسپریانس هم یعنی همیشه گذشته شبیه آینده. پس همون کاری که ابن سینا کرده ایشون هم داره میکنه، منتها اشکال میکنه. یعنی میگه چطوری شبیه، چطوری شبیه آینده است؟ اگر این بنابراین ارتباط قطع، از نظر عقلانی ارتباط قطع. وقتی ارتباط قطع میشه یعنی ضرورت علی و معلولی به خطر میفته. من شما دیگه نمیتونید تو عالم واقع در عالم خارج علیت رو اثبات کنید. یعنی در طبیعت رو، حالا شما بحثای ما بعد از طبیعه بکنید، همش بحثای وجودی، در بحثای وجودی عیبی نداره، اونجا مفاهیم مفاهیم عقلیه. اما تا پا رفت تو تجربه ضرورت علی و معلولی از دست میره. پس ضرورت علی و معلولی امر واقعی نیست. پس چرا ما به امور ضروری میگیم؟ چرا ما دست از ضرورت بر نمیداریم؟ چرا همیشه ذهن در تمنای ضرورته؟ میگه که این به یه پندار، به یه پندار باز میگرده. ما ذهنمون به یه عادت، ما ذهنمون عادت به ضرورت داره، ضرورت را میخواد، در تمنای ضرورت ذهن. از اینکه در گذشته ها این اتفاق افتاده عادت کرده به اینکه همواره این آثار را با اون اشیا با هم ببینه. این عادت، این عادت ضرورته، عادت مفاد ضرورت. پس ضرورت یه امر سایکولوژیکه، یه امر واقعی نیست. پس ضرورت برخلاف اونچه که ابن سینا میگه، ضرورت حد روانشناختی آگاهیه، حد روانشناختی آگاهی، نه حد متافیزیکی واقعیت. حد ما بعد طبیعی واقعیت نیست ضرورت، چون ضرورت حد ماهویه واقعیت که نیست، ماهیت که نیست، حد فلسفیشه. ضرورت حد ما بعد طبیعی واقعیته از نظر حکما. یعنی نیست، این نیست به خاطر اینکه با همین دلایل پس این ضربت از کجاست؟ حد روانشناختی آگاهی. پس آگاهی پیوند عمیقی داره با روانشناسی، سایکولوژی. پس همونطور که ما برای به دست آوردن داده ها و ایمپرشن ها به خارج رجوع میکنیم و ایمپرشن ها و این انطباعات در ما اثر میکنن، اونها را هم به نحو تجربی تفسیر میکنیم. و وقتی به نحو تجربی تفسیر کردیم، این تفسیر تجربیش تفسیر سایکولوژیکه، روانشناختیه. یعنی ما در تجربه درونی ما اینا را از حس بیرونی میگیریم. در کجا تفسیر میکنیم؟ در ساحت روانشناختی تفسیر میکنیم. از بیرون میگیریم، در درون تفسیر میکنیم. پس ضرورت تفسیر سایکولوژیک ماست نسبت به امر داده واقعی. ببین چه اتفاقی میفته؟ ضرورت علی و معلولی از بیرون میاد تو. این فیلسوف ها آدم بی خودی نیست. میگه منقطع، درست تو تاریخ فلسفه میگه منقطع، گذشته و آینده منقطع. پس ضرورتی نیست. پس شما پس ضرورتی نیست تو عالم. حالا که ضرورت نیست تو عالم، پس چرا ما میگیم ضروری؟ یعنی این ضرورت پس ما از کجا آوردیم؟ خب بیرون که نیست. پس ضرورت تفسیر ماست از واقعیت، امر درونیه. این اینا جوانه های ایدئالیزمه. یعنی فلسفه میره به ایدئالیزم، نه اینکه یک کسایی همینطوری شب خوابیدن صبح بلند شدن گفتن ایدئالیزم. ایدئالیزم اینطوری نیست. این جوانش
من بین تجربه و باور فرقی بذارن. میگم تجربه کنن اون حالت قهری و غیر اختیاری هستش که ما بر اثر اون چیزی که سر میدانیم از خارج میاد در اون تأثیر میداره.
بله.
باور از درون ما، مثلا ما اختیارا بریم با ارتباط با بیرون برقرار کنیم یه باور پیدا میکنیم.
درست.
بعد ایشون الان یکی داره میگه با تجربه که اصلا مربوط به اکسپریانس و تجربه، چجوری از اینجا میتونم روانشناختی؟ بعد برعکس اتهام بگه که از سمت شناختی هستش و از بیرون به سمت ما، از بیرون به سمت ما تجربه.
ببینیم ما دیگه نمیتونیم به واقعیت اشیاء خارجی علیت رو نسبت بدیم، چون میفهمیم که رابطه گذشته با آینده با هیچ برهانی قابل اتصال نیست. وقتی اینطوریه، حالا سوال، ما این مفهوم ضرورت را از کجا تو ذهن خودمون داریم؟ پس چرا ما قائل به ضرورتیم؟ خب این که نیست تو خارج. حالا میگه پس اگه تو خارج نیست، پس باید تو باور ما باشه. پس یه جورایی ما باید این را باور داشته باشیم، یعنی باور پنداری، باور بی بنیاد، نه باوری که ریشه در خارج داره. حالا این باوری که میخواد بی بنیاد باشه از کجا نشأت میگیره؟ از عادتی که ما دائم این مرارن کثیرتنی که ابن سینا میگه، این تکرار میشه. این تکرار از نظر ایشون مبدأ عادته. تکرار میشه ما عادت میکنیم. وقتی عادت کردیم، حالا اشیاء رو به نحو ضروری دریافت میکنیم. پس دریافت ما نسبت به اشیاء ضروریه، نه اینکه خود اشیاء ضروریان. پس ضرورت پاش از خارج کنده میشه. ضرورت پاش از خارج کنده میشه از طریق ایشون. برمیگرده به ذهن، چاره ای نیست. وقتی تو خارج نیست ضرورت چیکارش کنیم؟ خب یعنی خارج شکست میخوره در برابر مفهوم ضرورت با این تفسیر. بعد ارتباط برمیگرده، قضیه برمیگرده به درون. این حرفی که ایشون تو این کتاب زده مسئله را، یعنی خواسته توضیح بده با امر روانشناختی توضیح داد. این یه موقف مهمی است از فلسفه، فلسفه که حالا شد فلسفه مدرن، و میگه اینا کسی بهش فکر نکرده، من دارم اولین بار به این فکر میکنم. و خب واقعا هم کسی اینطوری به این قضیه فکر نکرده بوده. یعنی اصل اون اصلی که ابن سینا گفته این همچنان در قرون وسطا تا آخر قرون وسطا ادامه داره، بحث در بارش نه. در مقابل ایشون یه آدم دیگه ای وجود داره که خب اونم بسیار آدم مهمیه، نظر فلسفی موقعیت ممتاز داره، و اون لایبنیتز. لایبنیتز فیلسوف آلمانی قرن 17، راسیونالیزم، فیلسوف عقلی مذهب. بله بله راسیونالیزم. ایشون یه تفسیر دیگه از مطلب داره. خب بحث اینه قضایای حقیقیت چگونه ممکن است دیگه. بحث قضایای حقیقیه بود. این قضایای حقیقیه الان از نظر هیوم اینطوری ممکنه که صرفاً حد سایکولوژیک آگاهی ماست. پس قضیه حقیقی حد سایکولوژی آگاهیه. این بیانش. لایبنیتز میپرسه قضیه حقیقی یعنی چی؟ چجوری قضیه حقیقی امکان داره؟ قضیه حقیقی اونه که ضروری باشه. خب قضیه حقیقی اصلش ضرورت. خب قضیه حقیقی وقتی ضروریه یعنی این که نسبت و پیوند محمول با موضوع ضروری باشه. چگونه میشه مفهوم یا پیوند محمول با موضوع ضروری باشه؟ به نظر لایبنیتز فقط یک صورت این امکان داره، و اون اینه که محمول مندرج در موضوع باشه. محمول فقط وقتی مندرجه در موضوع با او یکیه، بنابراین بنابراین ضروری ارتباط. پس از نظر لایبنیتز، یعنی لایبنیتز بنیاد اندیشه خودش را بر اندراج محمول نسبت به موضوع قرار میده. لایبنیتز یه فیلسوف اصالت ماهیتی تمام عیاره. فیلسوف اصالت ماهیتی تمام عیار فیلسوفیه که هم اصالت ماهیتیه هم به لوازم اصالت ماهیت پایبنده. ما خیلی فیلسوفا ممکنه داشته باشیم که اصالت ماهیتی باشن اما نمیدونن اصالت ماهیت چه لوازمی داره. مهمترین، یکی از مهمترین مباحث اصالت ماهیت اینه که چطوری دو تا مفهوم متباین، دو تا مفهوم متباین میتونن در عالم خارج به هم رفت پیدا کنن، منات اتحاد جوهر و عرض، موضوع و محمول در واقع در عالم خارج چیه؟ چطور مثلا این آب میتونه گرم بشه؟ یعنی این صفت گرمی چجوری به آب میتونه حمل بشه؟ چون گرما که یه ماهیته، آب هم یه ماهیته. حالا این دوتا ماهیت بر اساس اصالت ماهیت که ماهیات متباینن، چطوری اینا با هم دیگه مرتبط میشن. خب این یه سوالیه که فیلسوفای اصالت، یعنی ملا صدر، همه اشکال میکنه دیگه. یعنی اشکالاتی که ایشون به اصالت ماهیت میکنه اینه که چجوری میشه ماهیات متباین با هم مرتبط؟ فقط در بستر وجوده که این امکان داره که امور مختلف با هم مرتبط بشن. لایبنیتز اصالت ماهیتیه و به این مسئله آگاهه که اگر امور با هم متباینن فقط در یه صورت ممکنه به هم نسبت پیدا کنن که امری از دل امر دیگری نشأت بگیره، ولی از خارج نمیتونن اینا با هم مرتبط بشن. یعنی باید محمول بنیادش در موضوع باشه، وقت این بحث منادولوژیه که اون مطرح میکنه همینه، یه بحث اصالت ماهیتیه تمام عیار عرض میکنم، یعنی تمام جوانب اصالت ماهیتی رو میفهمه و دیده لایبنیتز و بر اساس اون بنابراین قائله که تمام موجودات از هم منفصلند به تمام ذات، یعنی یک انفصال کلی را در جهان قائله و در این حال در این انفصال یه وحدتی رو، وحدت در این انفصال قائله و اینکه منادها یا اشیا آینه همند، مرآت هم قرار میگیرن، نه اینکه با هم متصل میشن یا با هم وصل میشن. اینجوری لایبنیتز بر این اساس میگه خب قضیه حقیقی به این نحو امکان پذیره که مفهوم محمول از دل موضوع به دست بیاد یا معمول مندرج بشه. بله، جزء ذاتیات موضوع باشه.
محمول
در
خط موضوع یا
احد مقدمات
موضوع
در
اخذ بشه، بله. موضوع در
خط محمول اخذ، یعنی موضوع در محمول اخذ بشه، بله، و محمول در موضوع اخذ بشه.
بله،
تحلیلیه دیگه، یعنی بله اصلا قضیه مثلا تحلیلیه، اصلا تحلیلی به این معناست. اصلا بنیانگذار این بحث تحلیلی همین لایبنیتز بس، تألیفی و تحلیلی و اینا
این قضایای ریاضی تحلیلی هست، ایشون
تمام قضایا تحلیلیه، شون ریاضی که هیچی، هر قضیه‌ای مثلا میگیم آب سرد است تحلیلیه، یعنی در اصل ریشه این سرد بودن آب در خود آبه و از اون نشأت میگیره، نه از بیرون. سرما از بیرون نمیاد، سرما خود اینه.
تو خود این
توزیزات
ذاتیات میشه، پس
چرا بعضی وقتی
گرم میشه؟
بله، حالا اون آخه گرمام توشه، هم گرمات، یعنی بله، یعنی بله گرما واسه نه خب آب بالفعل بالقوه داره دیگه، یعنی اون گاید نظر و این حالت بالقوه و بالفعل اون وقت در اثر ارتباطات خارجیه که چیزای بالفعل میشه چیزای بالقوه، یا از قوه به فعل میاد بالعکس، یعنی ارتباطات خارجی صرفا معده. البته دور از فلسفه مشیان نیست، و در مشیان همه چیز اعدادیه، هم اوصاف از درون جوهر میاد، یعنی تازه علل در فلسفه مشیا، علل در طبیعت هم اعدادیه، یعنی علیت واقعی در عالم طبیعت نیست، یعنی واقعا حرارت کنار آب که قرار میگیره موعد میشه که حرارت از تو خود آب، ولی حرارت که از آب، از آتش که نمیره به آب، که انتقال عرض که محاله، پس حرارت که از آتش نمیره به آب، پس چجوری گرم میشه؟ این در مجاورت آب حالتی در این آب پیدا میشه که اون حرارت از درونش حاصل میشه براش، یعنی مشائیه، یعنی اگر چون کنه خود لایبنیتز هم به این معنا بر وفق مشا فکر میکنه، منتها حالا به نحو مدرن. حالا این حالت در اینجا قضایا دو جور میشن، قضایایی میشن که ضروری هستن و قضایایی هستن که امکانی هستن. قضایای ضروری اون قضایایی هستن که شما وقتی موضوعشون رو در نظر میگیرید با یه تحلیل متناهی، با یه تحلیل متناهی محدود میتوانید عوارضش رو از تو دل موضوع به دست بیارید. مثلا هندسه، مثلا قضایای دایره مثلث را چجوری به دست میاریم؟ به تأمل، به شکل محدود. یعنی اینطور نیست که 500 هزار تا استدلال لازم داشته بکنیم تا بفهمیم که مثلا مجذور مربعات دو ضلع برابر مثلا مجذور وتره. این یعنی تحلیل محدود. اینه که ما به زودی میرسیم به این ربط، یعنی ربط محمول به موضوع را و اندراج محمول به موضوع را ما به زودی متوجه میشیم. این قضایا قضایای ضروری هستند. اما یه قضایایی هستن که ما نمیتوانیم با تحلیل متناهی، با تحلیل متناهی این محمول را از دل این موضوع به دست بیاریم. مثال میزنه، وقتی میگیم سزار از رودخانه روبیکون گذشت، سزار از رود روبیکون گذشت، این گذشت او از رود، نمیتونیم ما بشینیم فکر کنیم، به سزار فکر کنیم تا ببینیم این از رودخانه روبیکون عبور میکنه یا نمیکنه، این مثلا تو ذات این هست، در موضوع این هست یا نیست. این نمیتونیم با تحلیل متناهی و محدود به این امر برسیم، احتیاج به یه تحلیل نامتناهی داره. تحلیل نامتناهی در علم خداست، فقط علم خداست که تحلیل نامتناهی داره و او میتواند تمام جوانب موضوع، تمام شرایط یک موضوع را او تصور کنه. وقتی که او این شرایط تصور میکنه، اون وقت بر او ضروریه، یعنی این چیزایی که برای ما امکانیه در علم خدا ضروریه و او به نحو ضروری تمام محمولها را در منادها مشاهده میکنه. اما برای ما جنبه امکانی داره. خب این جنبه امکانی میشه همون قضایای خارجیه، نه که ضرورین همون قضایای حقیقی میشه. پس این دوتا هم باز در لایبنیتز به همون شیوه ابن سینا تقسیم میشه، همونطور که در هیوم تقسیم میشه. این همونه قضیه.
تناقض میشه
دیگه؟ تناقض، بله. یعنی اگر یه محمولی هرگز به یه موضوعی نسبت نتونه پیدا بکنه،
خدا
شد نه 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 لایبنیز اینجوری نیست. لایبنیز چیز فیلسوف متکلم
نیست. برای که شما تحلیل فهمیدید که ایشون میگن که در علم محدود ما ممکنه که نشه در علم
نه نه اون میگه نه، در امکانی شما میتونید امور متناقض داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه ما علم محدود داریم. اما وقتی میره در ساحت علم خدا، اونجا دیگه ضروریه، اونجا همه چیز به نحو امتناع تناقض رخ میده. اما در اینجا در علم امکانی ما نمیتونیم این رو به دست بیاریم. چرا نمیتونیم به دست بیاریم؟ چرا اینا امکان پذیر نیست؟ به خاطر اینکه یک کمپاسیبیلیتی در کاره، معیت امکانی، معیت کمپاسیبیلیتی. موجودات عالم کمپاسیبیلیتی دارن، معیت امکانی دارن، میگیم امکان بالقیاس دارن. یعنی موجودات همه در ارتباط با همن و چون این موجودات در ارتباط با همن و این ارتباطات لاینقطع و لایتناهیه، بنابراین ما نمیتوانیم به سادگی به محمولهایی که در یک مناد هست آگاهی پیدا کنیم، چون این با موجودات دیگه با هم مرتبطه، این موجودات هم در نهایت با کل مرتبطن. پس یک کلی باید باشه که بر اساس اون کل تک تک این منادها محمولاتشون امکان پذیر بشه. خب پس به نظر لایبنیس بی نهایت جهان ممکن میتونه باشه، یعنی جهانهای ممکن بی نهایت که کمپسیبیلیته های بی نهایتی در اونجا امکان داشته باشه. اما چرا جهان اینه که هست؟ به خاطر اینکه این کمپسیبیلیتیش احسنه، بنابراین قائل به نظام احسنه، که نظام احسن، نظام عادلانه است و بهترین نظام ممکنه این جهان. پس بنیاد قضایای امکانی در اصل نظام احسنه. یعنی یک نظام احسنی در کل وجود داره که اون نظام احسن یک معیت امکانی را ایجاد میکنه و این معیت امکانی برای خدا به نحو ضروری حاصل، برای ما به نحو امکانی
احسن
بودن به نحو لمی، یعنی دیگه خدایی که میگه اون خدا حکیمه و یعنی بر وفق متافیزیکه لایبنیس، متافیزیک سنت کتاب در که اودیسه عدل الهی مفصل بحث میکنه. خب اون این نظام به نحو لمی احسنه، بنابراین این هم احسن. پس بنیاد قضایای امکانی اصل نظام احسنه، بنیاد قضایای ضروری اصل امتناع تناقضه. پس دو تا اصل معقول وجود داره، دو تا اصل معقول که این دو تا اصل معقول کلن قضایا رو هم رفته ممکن میکنن. اما این دو تا اصل معقول هر دو تا مبتنی بر اصل معقول ثالثی هن، که اگه اون اصل معقول ثالث نبود، نه ما امتناع تناقض رو میفهمیدیم، نه اصل نظام احسن رو میفهمیدیم، یعنی این دو تا اصل معقول رو نمیفهمیدیم ما. اون اصلی که بنیاد هر دو بنیاده، یعنی بنیاد کله، اصل جهت کافیه، principle of sufficient reason، اصل جهت کافی. اصل جهت کافی یعنی اصل ضرورت، جهت کافی یعنی تمام انحاء علیت، علیت فاعلی، علیت قائی، علیت سوری، علیت مادی مجموعاً به عنوان اصل جهت کافی در لایبنیس مطرحه. اصل جهت کافی خودش میگه اصل کبیر من، اصل کبیر من، اصل این اصل کبیر هم بنیاد امتناع تناقضه، هم بنیاد نظام احسنه. یعنی تمام امور این عالم بر اساس یه جهت معقول رخ میده، همه اتفاقات عالم معقوله، بنابراین اتفاقی در جهان نیست، همه چیز در جهان معقوله. حالا ما اگر بتوانیم جهت معقول اشیاء را درک بکنیم، اون وقت قضایای امکانی برای ما مبدل میشن به قضایای ضروری. پس ما چطوری از استقرا میریم به قضایای حقیقی؟ آنگاه که جهت معقول اشیاء را بتوانیم کشف کنیم، جهت معقول اشیاء را بتوانیم کشف کنیم. جهت معقول اشیاء جهتی که نفس در ذات خودش داره، از بیرون نمیگیره. یعنی معقولیت یه امر درونیه، اینطوری نیست که ما علیت رو از خارج بگیریم. ببین اصلا قائل نیست که علیت در عالم خارج هست، که اشیایی در هم اثر ندارن. یه وجه معقول بودن یا ضرورتی هست که اون ضرورته این کمپسیبیلیتی را امکان پذیر میکنه که اشیا اینجوری باشن که الان هستن. یعنی الان این وضعی که ما الان در این اتاق داریم یه جهت معقولی داره، اون جهت معقولشه که سبب شده که الان این اتفاق اینجا بیفته. بنابراین ما وقتی اون جهت معقول را کشف کردیم، در واقع ما به واقعیت موجود احاطه پیدا میکنیم. اصلا این که خیلی نه 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 این انسانه، یعنی انسان میرسه به جهت معقول اشیا، نه تک تک افراد. یعنی جهت معقول لابشه است از افراده. شما به اون جهت معقول میرسی، یا میرسی یا نمیرسی. اگه نرسیدی فایده نه، نه اینکه جهت معقول هر کسی بر خودش یه جهت معقول داره، یه جهت معقولی هست که بنیاد همه امور جهانه. این جهت معقول به نحو تام در ذات الهیه، یعنی اصل جهت کافی مال خداست، اوست که جهت معقول کافی همه امور را میدونه. پس این جهت کافی که ما میفهمیم اینه که بذرش تو ماست، این بذر شکفته میشه در ما. چطوری شکفته میشه؟ از طریق تجربه. یعنی ما وقتی به حس و تجربه رجوع میکنیم، با رجوع به حس و تجربه بذر جهت کافی، یعنی بذر فهم جهت عقلی عالم در ما شکوفا میشه. پس ما از طریق تجربه چیزی کشف نمیکنیم، تجربه معده برای اینکه جهت معقول اشیا در ما شکوفا بشه. بنابراین ادراکات از حالت مقشوش و مبهم که تو حسه، ادراکات حسی پراکنده بود. ببین ادراکات حسی هم کسرات دیگه، ادراکات حسی کسرات. این ادراک حسی کسرات میاد تو اون وجه جهت کافی مجتمع و وحدت پیدا میکنه، یعنی جهت پیدا میکنه و هم متحد میشه. وقتی این جهت وحدت اومد تو این کسرت، امر معقول میشه. وقتی معقول میشه، میشه ضروری. وقتی ضروری میشه ما اینا رو میفهمیم. این اتفاق به نحو تشکیکی در نفس رخ میده، یعنی قائل به تشکیک در ادراکه، یعنی از اون حالت کسرات نفس میاد به حالت وحدت، و در حالت وحدت و جمعیت با اصل جهت کافی امور را ضرورتش درک میکنه. این چه اتفاقیه که میفته؟ این مشارکت نفس انسان با خداست. از اونجایی که خدا عالم کله، نفس انسان اگر بتواند مشارکت بکنه با او، یعنی در او ببینه، و کما قبلا گفتن عقل فعال، همون که اونام گفتن عقل فعال، این لایبنیتس میگه مشارکت در مناد کل که ذات حقه، به وسیله مشارکت در ذات کل ما اشیا، یعنی اشیا رو به نحو پیشینی درک میکنیم، نه از طریق تجربه. طریق تجربه معده که ما اصل جهت کافی درمون به فعلیت بیاد و آگاه بشیم. بنابراین لایبنیتس برای تجربه یک ارزش فرعی و تبعی و اعدادی قائله، نه ارزش معرفتی. ارزش معرفتی ارزش معقوله، ارزش معقول درونیه، این درون ارتباط داره با این حیث مرآتی داره با اون مرآت کل، و از اون طریق داره. بنابراین تمام علوم در ما هست به نحو پیشینی، همه علوم نحوه پیشین افلاطونیه، لایبنیس افلاطون، یعنی یادآور. اون میگه یادآوری، لایبنیس نمیگه یادآوری، میگه این حیث مقشوش میرسه به حیث وضوح، آگاهی کسرات مقشوش میرسه به آگاهی واضح و متمایز. وقتی رسید این جهت کافی بر ما مکشوف میشه. بنابراین هر نفسی در درون خودش واجد جمیع علومه، فقط باید در تجربه بره و طریق ممارست اینا رو به فعلیت بیاد. خب پس باز جهت کافی همون بنیاد علی جهانه، منتها اینجا نه دیگه اون ارتباط علی، ارتباط علی اشیا با هم مورد توجه نیست. لایبنیتس به اصل جهت کافی تعبیر میکنه تا نشون بده جهان خارج یک حیث معقول داره، تمام اشیاء این جهان با اون حیث معقول رخ میدن، شما اگه میتونی اون حیث معقول رو کشف کن تا بفهمی اشیاء چجوری جریان اشیاء رو در عالم کشف کنیم. بنابراین ارتباط علیت رو با زمان قطع میکنه لایبنیتز. دیگه مثل هیوم نیست که شما میدیدید که علیت اونجا با چی مرتبط میشه؟ با زمان گذشته و حال، بعد میمون توش که حالا گذشته با آینده چه ارتباطی داره؟ چرا که او مستقیماً و بیواسطه به حس رجوع میکنه، لایبنیتز بیواسطه به حس رجوع نمیکنه. لایبنیتز مرجعش عقل نفس و جهت کافی و این امر درونیه. پس علیت یه امر درونی وراء زمانه، تو زمان نیست که شما به خطر بیفته علیت. این بنیاد ما و یعنی نه، اینا یه نظام فلسفیه، یه نظام فلسفی آنچنان مرتبط و متصل به هم که شما حیرت میکنید. یعنی اینایی که من دارم عرض میکنم این یه گوششی که مربوط به بحث ماست.
انسجام داره، اما این که واقعا در مقام ثبوت هم این گونه باشه چگونه ما بشنم؟
ببینید فیلسوف کارش اینه که عالمو معقول میکنه. یعنی اگه فیلسوفی تونست یه طرحی بده برای عالم که این طرح معقول باشه، تعبیری که توش تناقض نباشه دیگه. یعنی شما کی میفهمید که اصالت ماهیت مشکل داره؟ خب مواجه میشه با یه منقصت های یه جایی نمیتونه جواب بده، میگه خب این طرح رو بذار کنار. و الا فیلسوف کاری دیگه جز که یه طرح معقول به جهان بندازه که نمیکنه دیگه. یه تفسیر با عالم میکنه دیگه، میگه اصالت وجود تفسیر از عالمه، اون هم اصالت تفسیر هست. منتها این تفسیر هرچی منسجمتر باشه و جوابگوتر باشه، این تفسیر بیشتر میمونه و ماندگارتره. بله، یعنی اون که میگه من شهود کردم و اینا رو از شهود به دست آوردم و اینا رو کی به من داده، اینا مال پشت پرده است، اینا هیچ ربطی به ما نداره. این اصلا میگه بالاتر از این است که محی الدین عربی میگه این کتاب خصوص رو که پیامبر اکرم دادن به من فرمودن. بله؟
لازمه حرفش هم میره که اشراق و اون حالتی که شما وقت بشی به اون عمل فعال به اون معنا
چی لایب نید؟ نه ببینید، من دارم میگم محی الدین عربی این که میگه از پشت پرده این غیب به من دادن، اون مال خودشه، به بنده و جناب عالی هیچ ربطی نداره. اون چیزی که به ما ربط پیدا میکنه این مفاد کتاب خصوص الحکمه، این مفاد مورد بحثه. آیا اینا جوابگوست، اینا قویه، اینا برهانیه، اینا رو ما میفهمیم، اینا تناقض توشه، اینا ای تناقض توشه، ما کار نداریم اینا کی بهش داده کی بهش نداده، ربطی به ما نداره، مال خودش. اما ما روی برهانش کار داریم. فیلسوف هم همه همینطور هم. اون یکی من کی گرفتم؟ دکارت میگه چند تا رویا دیدم و اینا ملائک به من نازل شدن و اینا ملائک به من اینا رو گفتن و منم اینا رو دارم میام میگم. و خب بگه، ولی ما کاری با فلسفهش داریم. اینا هم همینه. لایبنیتز هم یه طرحه، منتها بله یه طرحیه که خب برها طرح افلاطونیه. طرح افلاطونی یه وجه اشراقی توشه، هر جا پای افلاطون میاد پیش اشراق توشه، نوری هست، نور از معرفت هست. یعنی بشر بدون نور معرفت به جایی نمیرسه. معرفت دست ما نیست، معرفت نیست که ما بریم از بیرون به دست بیاریم، معرفت اعطا میکنن. لایبنیتز اینجوری به عالم نگاه میکنه، منتها خب این فیلسوفیه که به اصطلاح خیلی نزدیک به حکمای ماست لایبنیتز. یعنی وقتی چارچوب فکرش رو نگاه میکنیم خیلی نزدیکه، یعنی به فلسفه مشا خیلی نزدیکه. قائل به تشکیکم هست، یه جورایی هم قائل به تشکیکم هست. این بنابراین یه لایبنیتزی داریم که میگه اصل علیت به ضروره به نحو پیشینی تمام عالم رو تفسیر میکنه، هیچ ربطی هم به زمان نداره، با زمان از هم گسیخته نمیشه، مشکلش هم ربط گذشته و آینده نیست، مشکلش وجه معقولیت جهانه و این وجه معقولیت جهان مال خداست و از طریق خدا در ما اشراق میشه، افاضه میشه، هرچی به این معنی. این یه موضع، یه موضع هم هیومه که میگه هیچ ضرورتی در عالم نیست، عالم گسست محضه. عالم یعنی گسست. اون که واقعیت عالمه تکثر، انقطاع، انفصال محض. ضرورت چیه؟ عادت ماست و حد روانشناختی آگاهی ما، و ما به عنوان موجودات بشری نیازمند این تفسیریم، والا تو گسست نمیتونیم زندگی کنیم. ما ناچاریم مطمئن باشیم الانم که میریم نون میگیریم اون نون مغذیه. ما ناچاریم، یعنی یه به عبارتی مثلا اثر یه فایده عملی داره برای زندگی، و الا این ضرورت اینا هیچ فایده نظری نداره، یعنی فاقد ارزش نظری. به خاطر ارزش عملی زندگی مختل میشه، یعنی اگه قائل به ضرورت نباشی. بعدم خودش هم گاهی میشه متحیر میشه، میگه با اینکه هیچی اینا بنیاد نداره باز ما متعجبیم چطور خورشید دوباره همون جور میاد، دوباره مثلا این دوباره همون برنامه است. یعنی میگه این متحیره، این در این متحیره چرا این اتفاق میفته. پس این موزه، این دوتا موزه ببینید، دوتا موزه اکیده در فلسفه مدرن، دوتا موزه اکید. یعنی فلسفه مدرن رسیده به این دوتا موزه و در این دوتا موزه به بنبست رسیده. دوتا متفکر، یکی میگه اون عالم اونطوریه مثل لایبنیتز، همه چیز پیشینی به نحو معقول، همه قضایا میتونه به حقیقیه منتهی بشه. این هم میگه قضیه حقیقیه وجود نداره، قضیه حقیقیه خیاله، دوتا در برابر همن. خب دوتا در برابر همن. حالا اگر یکی بگه خب تفسیر هیوم از علیت غلطه، هیوم از علیت تفسیر زمانی میکنه و میگه تعاقب زمانی، همونطور که عرض کردیم آگاهی با زمان مرتبط میشه، تفسیر زمانی از علیت میکنه، تفسیر زمانی از علیت میکنه. خب میتونیم تفسیر لایبنیتز رو از علیت بپذیریم، علیت را تفسیر زمانی نکنیم، اما هیوم به اینم اجازه نمیده. این همون کاریه که هیوم در این کتاب انجام میده، در کتاب رساله بنیاد لایبنیتز رو ویران میکنه. یعنی میاد سراغ اصل علیت، میگه اصل علیت باطله، اصل علیت به عنوان اصل متافیزیک باطله، قابل دفاع عقلی نیست. نمیخواد بگه علیت ما تو تجربه به دست نمیاریم، ضرورت تو تجربه به دست نمیاریم. این حرفش تو انکوایریزه، تو انکوایری تو تحقیق میخواد بگه بابا ضرور علیت تو اکسپریانس به دست نمیاد، ضرورت تو اکسپریانس به دست نمیاد. خب یکی میگه خب رجوع نمیکنیم به اکسپریانس، ما لایبنیتزی فکر میکنیم، علیت را به ورای ضرور، به ورای تجربه، ما از ورای تجربه میجوییم. خب اگه اینجوری بگیم، خب میگه ما طرفدار لایبنیتز هستیم. هیوم به این اکتفا نمیکنه، اصل علیت رو به عنوان اصل ضروری که هیچ ربطی با زمان نداره، ربطش بدون ربط با زمان منهدم میکنه. و اون کار یعنی انتقاد متافیزیکی به اصل علیت میکنه در اون کتاب. خب اگه اصل علیت منهدم شد، یعنی بگه اصلا علیت، خود مفهوم علیت مفهوم غلطه، وهمه، خیال میکنه علیتی، علیتی در کار نیست، اصلا علیت معقول نیست، خلافه. اگه یه همچی کاری کرد، یکی برهانهایی برای این اوورد، اصل علیت رو مخدوش کرد، خب اون وقت دیگه بیان لایبنیتز هم جوابگو نیست. یعنی از یه جهت کافی میرسم زیر سوال. این دوتا موضع اکید که کاملا در مقابل همن، یعنی اون چه که در واقع کانت بهش متوجه میشه این کاریه که هیوم میکنه، یعنی هیچ کس متوجه حرف نهایی هیوم نمیشه، این عجیبه، فقط کانت میگه، یعنی کانت میگه فقط من متوجه شدم که او داره چی میگه، بقیه ظاهر حرفشو گرفتن، ظاهر، یعنی ظاهر حرفشو در انکوایریز گرفتن، من حقیقت حرفشو که در تریتیز بود من اونو متوجه شدم که او چطوری بنیاد علیت را منهدم کرد. وقتی منهدم کرد دیگه چیزی برای جهت کافی هم باقی نمیمونه. پس کانت میرسه به این که دو تا موضع اکید هست که کاملا در مقابل هم هستن و یکی نقیض دیگریه و این دوتا اینطور نیست که بتونی از یکی به دیگری پناه ببری. اگر پناه بردی به هیوم یعنی ویرانی کل معرفت، پناه ببری به لایبنیز هیوم اونو منهدم میکنه، یعنی جایی نیست که الان دیگه جایی نیست به کجا در آویزان قوای جنده خود. این دنبال نه که این قوای جنده رو به کجا در آویزان، یعنی متوجه عمق فاجعه الان میشه انسان که فیلسوف چطوری فیلسوف میشه، یعنی فیلسوف در این شکاف فیلسوف میشه، یعنی تا یه شکاف پرناشدنی مطرح نشه فلسفه پیدا نمیشه، بعد همه چیز روال خودشو داره فیلسوف پیدا نمیشه، یه شکاف ایجاد میشه بعد فلسفه باید اینو حل کنه. فلسفه دنبال وحدت دی. به هیوم پناه ببری هیچی باقی نمیمونه، یعنی وقتی اصل علیت رفت هیچی باقی نمیمونه. به لایبنیتس پناه ببری هیوم نمیذاره این سالم باشه، نه به خود در خودش جایگاهی است نه در مقابلش. بنابراین در این بنبست، در این بنبست کانت متوجه میشه که باید مبنای آگاهی رو عوض بکنه، تا مبنای آگاهی عوض نشه، تا آگاهی بر مبنای متداولش، یعنی رجوع به عالم خارج، یعنی تا آگاهی مبتنی بر رجوع بیواسطه ما به عالم خارجه، آگاهی را ما بیواسطه در رجوع به عالم خارج میجوییم، این تناقض پدید میاد و دو تا متفکر بزرگ در مقابل هم قرار میگیرن که جایی برای هم باقی نمیذارن. بنابراین این بنبست زمانی میتواند حل بشه که شما بارانداز آگاهی رو در جای دیگری بیاندازید، یعنی اینطور نباشه که شما فکر کنید آگاهی با رجوع به عالم خارج امکان پذیره و آگاهی را در خارج بجویید. حالا یا در خارج بجویید و به هر حال با علم الهی مسئله رو حل کنید، یا در خارج بجویید و با اصل علیت بخواد حل کنید و این مشکل پدید بیاد. این میشه در واقع میشه محل تولد ایدئالیسم، یعنی از اینجاست که ایدئالیسم امکان پذیر میشه، یعنی در تناقض و بنبست بنبست که در فلسفه مدرن اتفاق میفته، که این بنبست هم همونه که عرض کردم از تاریخ فلسفه رسیده، یعنی چیز جدیدی نیست، اینا ریشش در ابن سیناست، ابن سینا ریشه داره میاد در دوره جدید. حالا من اگر بحثی از شما دارید مطرح بفرمایین، محال تا همینجور کفایت را نظرم میاد که حالا یه وارد بحث خود اصلی را مثلا حالا با این مقدمات شاید که مقدمه به نحو اجمالی ما در جریان قرار بگیریم که چی شد. بله خب مقدمه باید طوری باشه که بفهم بتونیم به زیل مقدمه عبور بکنیم، ولی اصلا خب ایدئالیسم نه یک کلمه مثلا یه مقدار خیلی آبرومند نیست. میگیم مثلا ایدئالیسم، همه فکر کنن ایدئالیسم یعنی مثلا پندارگرا و یه آدم هایی که اهل پندارند و خیالات و مثلا اینها هست، و برای اینکه این تعبیر کم آبرو یه مقداری آبرومند بشه، یعنی ما فکر نکنیم که تا میگیم ایدئالیسم یعنی سوفسطائی، یعنی ما ایدئال ده خب همون دیگه، یعنی این به هر حال این بحث که ایدئالیسم یعنی سوفسطائی اینطوری میخوام بگم نیست، یعنی رئالیست. حالا یه وقت دیدید که ایدئالیستا رئالیست ترین فیلسوفانن، یعنی یعنی از شدت رئالیسم ایدئالیسمن. این تفکیک یعنی تفکیک رئالیسم و ایدئالیسم تفکیکیه که در مارکسیسم اتفاق افتاده، یعنی اصطلاحیه که مارکسیستا اینا در تقابل هم به کار بردن، ولی هیچ وقت به این معنا در تاریخ فلسفه نبوده. خب همین، یعنی این تأثیریه که مارکسیسم داشته در فضای اجتماعی ما، و چون خیلی پررنگ بوده و اونها طوری بوده که هر فلسفه غیر خودشون را ایدئالیسم به معنای سوفسطی و به معنای اینکه پندارگراست، یعنی میگفتن غیر ما هر که حرف میزنه در توهمه و موهومه، و ما هستیم که به واقعیت سر راه داریم، سر و کار داریم. این تعبیر خب سبب میشه که بالاخره یه فیلسوف بگه نه، رئالیسم واقعی ماییم، یعنی اون ایدئالیسم نیستیم ما، شما یه ایدئالیستید مثلا. اما ایدئالیسم در مقابل رئالیسم هیچ وقت به این معنا در تاریخ فلسفه به کار نمی رفته، این مال دوره متأخر و تأثیر مارکسیسمه. بله نه بله علامه طباطبایی به دقت یه بحث رو مثلا طوری مطرح میکنن که میگن اگر یه همچین نظری باشه اینا جوابشه، یعنی فیلسوف خاصی را خب فقط شوپنهاور رو نام برن و بارکلی را، و خب این فیلسوفان هم خب در دوره جدید به ایدئالیست معروفن در دوره جدید، و حالا بارکلی که خب واقعا در انکار جهان خب کوشیده واقعا. بله ماده را انکار میکنه دیگه، بله ماده را انکار میکنه و در مقابل ماده عالم مثال را، یعنی ماده را در برابر مثال انکار میکنه، عنایت میکنه، یعنی میگه عالم عالم مثالیه. شیخ اشراق غیر از این میگه، شیخ اشراق میگه به ماده قائله، شیخ اشراق هم منکر ماده است تا بخواید منکر ماده است، شیخ اشراق هم عالمش عالم مثاله. خب حالا بارکلی هم میگه عالم عالم مثاله. نه این فلاسفه اینطور نیست که بی حساب چیزایی مثلا همینطور گفتن اینا یه وجوهی داره، ادله‌ای داره، مسائلی هست. عالم بارکل عالم مثال، اونقدر هم این عالم مثال زیباست، مثالی که او توضیح میده یعنی عالم الهیه، یعنی برای مبارزه با ماتریالیزم و کفر و الحاد میگه ریشه اینا ماده است. ماده را انکار میکنه که اساس الحاد، الحاد از اساس بر بیفته. ماده را از بین ببر که ماده کفر از بین بره. اون عالم میشه عالم است. حالا عالم شد عالم مثال، یه کفر تموم میشه، چون عالم عالم الهیه، عالم مثال عالم نوره، عالم الهیه. اون عالم یعنی خیلی به هر حال متفاوته این بحث‌های مربوط به ایدئالیسم و اینها. حالا ما نه در ایدئالیسم آلمان داریم بحث می‌کنیم، ایدئالیسم آلمان باز خیلی متفاوته با ایدئالیسم بارکلی و دیگران. به هر حال البته خود شوپنهاور آلمانیه و خیلی ایدئالیسمش هم قویه. بله ایدئالیسم شوپنهاور خیلی خیلی عجیبه. در هر حال یعنی میگم این تفاوت و تمایز یه مقدار ریشه در مثلا اون چیزایی که مارکس است. بله. نه خب مارکس وقتی مارکس خب تطور داره افکارش، مخصوصا وقتی که پیروانش میان به میدان و پیروانش اونقدر شور میکنن مسئله را که خودش میگه من مارکسم و مارکسیست نیستم، من خود مارکسم، من مارکسیست نیستم. بعد خب چرا مارکسیست نیستی؟ به خاطر اینکه مارکسیست ها ایدئالیستن و من رئالیست، یعنی پیروانش را ایدئالیست میدونه. چرا؟ میگه من که مارکسم اگر تحلیلی میکنم بر اساس واقعیت تحلیل میکنم، یعنی من واقعیت آلمان قرن 19 هم را میبینم، من گرفتاری کارگر، ظلم سرمایه‌دار، پاشیده شدن نظام اخلاق و خانواده را بالحس و العیان میبینم، این دیدن منه، بر اساس اون تئوری اضمحلال سرمایه‌داری را طراحی میکنم، دیگران حرف منو میگیرن، بر اساس حرف من میرن کارشون را انجام میدن، یعنی به جای اینکه برن اونا واقعیات عالم خودشون را بررسی کنن دیگه نمیرن سراغ اونا، میان حرفای من را علم میکنن، بر اساس حرفای من میخوام در جامعه تغییرات ایجاد کنم. مثلا فکر میکنن حرفای من مثلا تو ایران میتونه کاربرد داشته باشه، مثلا تو ایران نمیتونه کاربرد داشته باشه، یعنی این حرفا مال جای دیگریه. بعد این توده ای ها میان مثلا این حرفا رو میزنن، حزب درست باید بود و به هیچ نتیجه‌ای هم مثلا فکرشون، پس میگه اینا ایدالیستن، یعنی اینا پندارگران. میگه اگه تونستید بر اساس واقعیت جامعه خودتون تحلیل کنید این رئالیسمه. اگر شما حرفای دیگری را گرفتید اونا را واسطه قرار دادید که از واقعیت جامعه خودتون فرار کنید، واقعیت جامعه خودتون رو به اون لباس متلبس کنید، شما ایدئالیستید. پس مارکس به درستی مفهوم ایدئالیست رو به کار می برده. اگر به هگل حمله میکنه میگه هگل ایدئالیسته، حالا بعدا میگه خب بله هگل ایدئالیسته، مثلا اون مارکس قبول نداره هگل دیگه، یعنی منتقد هگله و به این معنا منتقد ایدئالیسمه و خودش رو در برابر او رئالیست میدونه. پس همه اینا جا داره، موقعیت داره، معنی داره کجا، نه اینکه کلا بگیم ایدئالیسم رئالیسم ایدئالیسم، یعنی سوفسطائی رئالیسم، یعنی آدم های درست حسابی مثلا خوشفکر مثلا اینجی. این تفکیک کلی نیست. آه بله بله، یعنی اونا اینجوری میگن دیگه. بله.